بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام رائيل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی هدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تشریف فرمایید شما عزیزان را به این مؤسسه که مزین به نام حضرت امام رضوان الله علیه است و در جهت تحقق اهداف والاییشون ایجاد شده خوش آمد عرض میکنم، مخصوصا در چنین روزی که آخرین روز ماه شریف شعبان و تلیعه ماه مبارک رمضان است و در آخرین ساعات این ماه به سر میبریم. قبل از هر چیز از خدای متعال درخواست میکنیم که اگر تا این ساعت ما آموزیده نشدیم، به برکت دوستان و پاکان، دوستان خدا و بندگان پاک و شایسته، قلم عفو بر گناهان ما بکشد و آمرزیده وارد ماه شریف رمضان میشه. در ایام آخر ماه شعبان مستحب است که این دعا خونده بشه زیاد. اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اگر در مدتی که از ماه شعبان گذشته ما را نیامرزیدی، در همین اندازه که از ماه شعبان باقی مونده دیگه ما را بیامرز. امیدواریم در این ساعتی که از ماه شعبان باقی مونده مشمول مغفرت و رحمت الهی واقع بشیم و توفیق توبه نصوح داشته باشیم و در ماه رمضان بتونیم از این ضیافت الهی بهرمند بشه. دستورات و تعالیم انبیا به خصوص دین مقدس اسلام به طور کلی قابل تقسیم به دو بخش هست. یه بخشی که به شخص خود انسان مربوطه، رفتاری است که آدم انجام میده به عنوان یک عمل فردی و نتیجهش مستقیما عاید خودش میشه، و یک بخشی است که ابتداعا برای دیگران انجام میشه، نتیجه مستقیمش عاید دیگران میشه ولی به خاطر اینکه انجام وظیفه‌ای بوده نهایتاً برای خود انسان ثواب خواهد داشت اگر کار خوبی باشه و متقابلا عقاب اگر خدای نکرده ظلم به دیگران باشه. از ویژگی های مهم شریعت مقدس اسلام این است که این دو بعد فردی و اجتماعی با هم توأم شده. ما وقتی در احکام اسلام نگاه بکنیم، حتی خصوصی ترین کاری که مربوط به شخص خود انسان میشه سعی شده تا اونجایی که ممکن است یک رنگ اجتماعی هم داشته باشه، به نحوی دیگران هم در شریک باشه، و از اون طرف اجتماعی ترین کارها که مستقیما مربوط به دیگران هست طوری طراحی شده در شریعت مقدس اسلام که برای خود شخص مؤثر باشه. این یکی از باید بگیم هنرهای دین است که ابعاد مختلف زندگی انسان را میتونه به هم پیوند بده و در هم تنیده کنه. به عبارت دیگه معمولا دستورات شرعی درویه هست، مثل سکه درو میمونه، یه روز مربوط به خود شخص، یه روز مربوط به دیگران است، به جامعه است. ما حتی نماز که یک رابطه انسان با خداست و حتی خصوصی ترین نماز، نمازی که آدم در یه جای خلوتی تنها خودش میخوند و نه کسی دیگری مطلع میشه و نه ارتباطی با کسی پیدا میکنه، نیمه شبی انسان پاشه در خلوتی نماز بخونه، این دیگه کاریست کاملا خصوصی و شخصی. ولی همونطور که میدونید باید سوره حمد رو خوند. در سوره حمد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خودش رو انسان باید در میان جمع مؤمنین ببینی، نمیگه من تو را میپرستم، میگه ما تو را میپرستم، ما از تو کمک میخوایم. یعنی خود در همون خلوت شب هم خودش رو در میان بندگان دیگر خدا، مؤمنین دیگه میبینه، مجموعاً خدا را میخوانه و پرستش میکنه. آخرش هم وقتی خواهد نماز فارغ بشه، آخرش هم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام بر مؤمنین و بندگان شایسته خداست. حلو حالا هیچ کس هم نباشه و نشنودم چنین سلامی از شما، ولی نماز رو باید با سلام بر همه بندگان شایسته خدا و بر مؤمنین خاتمه داد. یکی از این اعمالی که این جنبه های گوناگون کاملا درش رعایت شده همین عبادتی است که ما در شرف رسیدن به ساعات و ایامش هستیم، یعنی روزه ماه مبارک رمضان. از یه طرف یه کار شخصی است که انسان باید از یه سلسله کارها امساک کنه، خودداری کنه، خوردنی ها و آشامیدنی ها و بعضی کارهای دیگه که در روز ماه مبارک رمضان باید اونها رو ترک کنه. تقییقات روزه هم همین، ولی خدای متعال طوری مقدر فرموده و تشریع فرموده که همین عبادت با مؤمنین و با بندگان خدا ارتباط پیدا می‌کند. در مقام بیان حکمت‌های ماه رمضان و روزه گرفتن از خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بیان شده که یکی از فواید روزه اینه که آدم مزه گرسنگی و تشنگی را میششه، اون وقت میفهمه که فقرا در دوران زندگیشون چه میگه. آدمی که وسایل زندگی از هر جهت براش فراهم هست، هزاری هم درباره دیگران فکر بکنه یک تصویر مبهمی داره. معروفه یه ثروتمندی برای بچهش میگفت که بعضی ها هستن نون شب ندارن بخورن، نون خود چلو کباب بخورن، به خیالش مشکلی نه که نون نیست، نون خود چلو کباب بخورن. اون اصلا نمیتونست تصور بکنه که وقتی میگن خونه نون نیست یعنی چی. تا انسان خودش یک سختی را نچشه نمیفهمه دیگران چه میچشه. یکی از فوایدش اینه که آدم به هر حال یه مقداری گرسنگی و تشنگی را بچشه ببینه یعنی چی گرسنگی خوردن، حالا گوی این که ما در افطار و سحر اونچنان جبران میکنیم که خیلی مزه گرسنگی تشنگی هم نمیچشیم. و از جمله فوایدی که برای انسان داره، اصالتا برای خود انسان و شعاعش برای دیگران هم میتابه و نتایج شاید اونا هم میشید، این است که انسان از حالت غرور و تکبر و نخبت پایین میاد. آدمیزاد موجودی است. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، همین که احساس بی‌نیازی در یه چیزی بکنه حالت طغیان و سرکشی پیدا. با اینکه سرتاپا ما نیاز هستیم، حتی نیازمون از حیوانات بیشتره. حیوانات هستن که وقتی متولد میشن میدون، راه میرن، نیاز خودشون برطرف میکنن، سرما گرماشون تأمین میشه، پوست گرمی دارن، از سرما حفظ میشن. همین که از شکم مادر متولد شدن میدوند، را میرند. همه آدمیزاد اونقدر نیاز داره که بعد از تولدش هم 2 سال باید در آغوش مادر باشه و دائما دیگران بهش رسیدگی کنند. خودش نمیتونه سر پا بیسته و کار خودش انجام. با اینکه ما نیازمون حتی از حیوانات هم بیشتره، اما به محض اینکه در یک جهتی احساس کردیم که نیاز نداریم، اونجا گردن کلفتیم. این تا یه حالت طبیعی است. علاجش هم اینه که حالاتی پیش بیاد که آدم نیاز خودش رو درک کنه. به قول ما طلبه ها، با علم حضوری ببینه نیاز خودش. یه سلسله نیازهاییست که اضطراراً آدم پیدا میکنه و پی میبره به اینکه ناتوان یه چیزایی هم هست که آدم باید خودش کمک کنه تا بیشتر این نیازها رو درک. اون چیزایی که به طور تکوینی پیش میاد و ما هیچ اختیاری نداریم درش، اونها چندان نقشی در رشد و تکامل ما ندارید. اما اونجایی که توجه خود ما و رفتار خود ما باعث میشه که این نیاز رو بهتر درک کنیم، این در سازندگیمون بیشتر موثر. فرض کنید که آدم یه جایی مبتلا بشه، چند روز غذا گیرش نیاد، یا فرض بفرمایید که خدای نکرده زیر آواری بمونه مدتی چند ساعتی یا روزی و بفهمه که چقدر نیازمنده. خب این یک بلایی است که بی اختیار آدم بهش مبتلا شد. تا چند ساعتی یا چند روزی بسته به مرتبه اون ممکن این اثرش باقی باشه و توجه داشته باشه به اینکه من چه موجود ضعیف ناتوانی هست. ولی بعض چیز هاست که آدم خودش مقدماتش رو فراهم میکنه که نیاز خودش رو درک. روزه یکی از اعمالی است که آدم با اختیار خودش باعث این میشه که نیاز رو لمس بکنه. چون ما تصمیم میگیریم خودمون گرسنگی بکشیم. این است که تأثیرش در تکامل روحی انسان بیش از یک بلاهایی است که غیر اختیاری برای ما پیدا میشه. و هر قدر بیشتر فکر کنیم در این زمینه و توجه کنیم و اینا به خاطر بسپاریم و زنده نگه داریم که ما سرتاپا نیازیم، این برای رشد و تکامل و ترقی روحی ما مفیدتره. اصولاً بندگی یعنی درک نیاز. بنده یعنی کسی که چیزی نداره. بنده از یعنی مال خودش نیست، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. آدمی که وجودش مال خودش نیست، این دیگه سر تا پا نیاز، برای وجود داشتنش نیازمند است، چه رسه به چیزهای دیگه. و آدمیزاد اصلا آفریده شده برای همین که درک کند این نداری خودش را و بندگی خودش را و مملوکیت خودش را. مگر نمی فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم جز مگر برای همین که بندگی کنن. بندگی چیه؟ یعنی اظهار این که من هیچ چیزی ندارم، تو خدایی من بنده مملوک. اون وقتی آدم به اوج کمال انسانی میرسه که این نیاز خودش را بیش از همه تر، کاملترین بندگان خدا اون کسانی بودن که این نیاز خودشون رو بیش از همه درک کردن و همیشه به خاطر داشته، غفلت نکرده. وقتی اینجوری باشه آدم در هیچ حالی از خدا غافل نیست، اینکه دائما توجه داره به اینکه در همه چیز به او نیازه، میخوان نفس بکشه باید اراده او بود. یک آن اگه خدا اراده نکنه، من و شما دیگه نفس میتونیم میکشیم؟ برای این نفس کشیدن ببین چقدر خدا باید مقدمات فراهم کنه تا ما یه نفس بکشیم. اگه این هوای اطراف ما نباشه چه نفسی میبینیم؟ چطور میتونیم زنده باشیم؟ این هوا جریان نداشته باشه، وقتی مصرف شد از جای دیگه دوباره نیاد جاش. خب هوای مصرف شد، اکسیژنش تمام شد، دیگه نمیشه، خفه میشه آدم. اگه این هوا آلوده بود، مسموم بود، بازی میتونیم یه نفس بکنیم. ولی یه نفس کشیدن بگن چقدر خدا مقدمات برای فراهم بکنه تا بازیم یه نفس بکنیم. اینقدر ما نیاز بندیم دیگه، چرا سو به سایر چیزها. روزه یکی از چیزهاییست که این زمینه رو برای آدم فراهم میکنه که نیازهای خودش رو ده. منتها شرطش اینه که آدم خودش هم توجه بکنه، فکرن بکنه. اینجور نباشه که اون وقتی هم که گرسنه هست فقط فکرش این باشه که چی برای افطار تهیه کنیم، امشب چی بخوریم که خوشمزه تر باشه. وقتی گرسنگیش هم را با فکر سیری بعد بگذرونه، سعی کنیم که از روزه این استفاده رو بکنیم که نیاز خودمون رو بهتر درک. یه مقدار طبیعی میشه وقتی چند روزی از ماه رمضان میگذره آدمی خود افتاده تر میشه، معمولا اینجوری دیگه آدم با اون گردن کشی و غرور حرف نمیزنه، راه نمیره، یه خود سرش پایین میاد، یه خود در حرف زدنها آرامتر صحبت میکنه، در برخورد با دیگران یه خود متواضعانه تر برخورد میکنه. این آثار طبیعیشه و اینا خیلی غنیمت، چون چه دشمن انسانیت انسان این غروره. وقتی کمال ما در بندگی است، در احساس ضعف است، در احساس نیاز به خداست، هر چه ما را از این دور کند اون دشمن ماست. اگر این اصل را درست درک کنیم، اولا در ایام روزه توجه داشته باشیم بهش، دنبال این باشیم که از این فایده روزه استفاده کنیم و نیازهای خودمون رو بیشتر درک کنیم، و این درک نیاز باعث میشه که بیشتر توجه به اون کسی کنیم که این نیازها رو رفع میکنند. وقتی ما نیاز خودمون رو درک کردیم، این درویه از دو سر داره، که نیاز ماست، یکی اون کسی که نیاز ما رو برطرف میکنه. وقتی فهمیدیم نیازمندیم، توجه پیدا میکنیم اون کسی که داره این نیاز رو برطرف میکنه، یعنی یاد خدا میفتیم بیشتر. اگر این روحیه در ما تقویت بشه، خیلی میتونیم
از روزه و از سایر عبادت‌ها استفاده کنیم. شاید اینکه ماه رمضان ماه ضیافت خدا نامیده شده، یه سرش همین. ما تا توجه به خودمون داریم و خودمون را بی نیاز میبینیم و غرور داریم و برای خودمون انانیت و استقلال قائل هستیم و اینا، یاد خدا نیستیم، مهمان خودم، مهمان نفس. هر وقت این خودیت خرد شد، هر وقت فهمیدیم هیچی نداریم، اون وقت میفهمیم اون چه داریم از دیگری است، میشیم مهمان او. اینکه ماه رمضان ماه مهمان خداست، برای اینه که بفهمیم که خودمون هیچی نداریم، هرچه هست مال اوست، پس ما مهمان اوست، اون چه هست مال اوست. اگه اینو باور کنیم، اون وقت اگر داریم یه چیزهایی خیلی بهش نمیبالیم، پولی داریم، عزتی داریم، مقامی داریم، عنوانی داریم و هر نعمتی دیگری، خیلی بهش نمیبالیم چون مال دیگریه، به ما چه. اگه آدم یه آریه از یه چیزی بگیره، اینجا داره خیلی بهش افتخار کنه که من امروز لباس آریه پوشیدم، یه لباس خوبی، خب مال صاحبش. پس اگه اینو درک کنیم که واقعا هستی مال دیگریست، ما هم خودمونم مال دیگریست، خودمونم مال خودمون نیستیم، اون وقتی که جا نداره که به دیگران ببالیم من چی دارم من چی دارم. تو چی داری؟ تو که از کمش مال خداست. اگه چیزی از دستمون بره، نعمتی از دستمون رفت، ما خیلی ناراحت نمیشیم. خب آریایی بود صاحبش گرفت، خب مگه بنا نبود بگیره؟ خب آریه یعنی هر وقت بیاد صاحبش میگیره دیگه. نعمتی داده بود، مالی، مکنتی، عزتی، مقامی، فرزندی، خدا انشالله چنین روزی بر آدم نیاره که مبتلا به داغ فرزند و عزیزان میشه، ولی خب به هر حال دنیا بدون این چیزا نیست دیگه. اون کسی که اینو درک کرده خودشو گم نمیکنه، جزا و فضای زیاد نمیکنه. خب مال او بوده، داده، هر وقت هم خواست گرفت، اون چیزی مال ما نبودی تا قصهشو بخونیم. حالا مسئله عواطف، مسئله اونا یه چیزهای دیگریست، جای خودش، اما دیگه آدم خودشو نمیبازه. نکته سوم که اینش مهمتر هست و برای شماها و در این روزگار بیشتر بهش توجه کنید اینه که وقتی ما اون چی داریم از دیگری است و دیگری امانت گذاشته دست ما، صرف کردنش در راهی که خود او گفته دیگه آسونه. یک کسی پولی به شما داد، اما 100,000 تومان به شما داد، گفت 90,000 تومان شما را خود نوش جونه در جوری خواستی مصرف کن، این 10,000 تومان شما را اونجا مصرف کن. خیلی سخت آدم، خب مال خودش بوده، این هم داده، ما اینقدر ازش استفاده کردیم، این مقدارش هم میگه در راه من صرف کن. اگه پول فرض کنید خمس مالشه، خمس مال که نه، خمس درآمده سال، اونم بعد از اینکه همه هزینه ها را خرج کردی، هرچی در طول سال خدا به داد استفاده کردی، نیاز داشتی صرف کن وشی جون، هرچی بقیهش موند 1/5 برای صاحب کار بده. اگه آدمی زاد اینقدر بخل ببرزه، وقتی که چه جور باید باش معامله کنه؟ آدم باور کنه که همه اینا مال اوست، تا تازه من هرچی در طول سال احتیاج داشتم استفاده کردم، حالا زیاد اومده، میگه از این زیاد اومدهش یک پنجمش رو برو فلان جا مصرف کن. اگه باور داشته باشه مال اوست، خب سختی نداره. اشکالا مال اینه که ما این باور نداریم. من زحمت کشیدم، عرق ریختم، چیکار کردم تا این پولا رو به دست آوردم. خب قدرت بر زحمت کشیدن رو کی به تو داد؟ چشم رو کی به تو داد؟ دست رو کی به تو داد؟ فکر رو کی به تو داد؟ توفیق عملش رو کی به تو داد؟ و بالاخره میرسه تا بذل جان. باور کردیم که جانم مال خود ما نیست. این که میگه من و اینقدر به من میرانم، این من رو خدا به من داد. روح من مال اوست، حیات من مال اوست. حالا میگه این را در فلانجا مصرف کن. تازه وقتی مصرف کردی عوضش را هزاران برابر بهت خواهم داد. اگه باورم باشه که مال اوست، زحمتی نداره صرف کردن. حیاتی داده میگه برو اینجا مصرف کن، عوضش حیات ابدی بهت میده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیلی فیقتلون و یقتلون. اولا این جان رو او به من داده، مال اوست، هر وقتم بخواد بگیره من حقی ندارم، نه میتونم نه حقی دارم جلوشو بگیره. در این حالی که مال اوست و حق داره هر آن هر جوری دلش بخواد بگیره، میگه بیا اینا بفروش به من، همون چیزی که مجانی دادم بهت، حالا هر وقت بخوام مال خودم میتونم پس بگیرم، ولی تو بیا بفروش به من. اونم نه به یه قیمت مساوی، با قیمتی که هیچ نسبتی با ارزش این نداره. در مقابل اینکه این جان را بفروشی، یعنی این حیات محدود را، مگه تو میخواست چند سال زندگی کنی؟ 100 سال. خوبه؟ حالا بیا این 100 سال زندگی تو بده، بی نهایت زندگی رو بگیر. اونم زندگی که اصلش هم خود خدا داده، مال اوست، هیچی هم در مقابلش نداره، ما حقی نداریم چیزی بگیم. اون مالش بوده داده ما خدا تا خواسته گرفته. اما اگه اختیارن در اون راهی که اون میگه بدی، در مقابلش مزدی میده که بی نهایت برابر اون چیزیست که تو داری، نمیارزی؟ بازم 100 تومن پول بده 100 میلیون تومن بگیری، نمیارزی؟ نقد 100 میلیون که هیچ، باز به محدوده، بگی 100 میلیارد بگی، باز هم یه نسبت محدودی ده، بالاخره تموم میشه. اما اون پاداشی که هیچ وقت تموم نمیشه، اون را در مقابل اون بخششی میده که اختیاراً آدم به دست خودش تقدیم کنه. او حق داره به زور بگیری، اما تو اختیاراً بیا تقدیم کن تا اون نتیجه رو داشت. اگه آدم اینو باور کرد که هستی مال اوست، ما سر تا پا نیازمنده بود، اون وقت نه در زندگی آدم خیلی غصه میخوره، آدم برای مال مردم که غصه نمیخوره، نه خیلی سرمست میشه که من چنین و چنان دارم دیگران ندارم، فخر میفروشه. اون میدونه مال خودش نیست، فخری نداره. و در صرف این نعمت ها در راه خدا بخل می‌ورزه. مال خودش گفته در این راه مصرف کن، چشم تازه اونم مجانی حساب نمی‌کنه، پاداشو بی‌نهایت خواهد داد. اگه اینجور آدمیزاد ساخته بشه دیگه فکر میکنید شکستی برای او معنی داشته باشید؟ نه، در زندگی فردی دیگه شکست داری، تو چیزی از دست نمیدهیش به. اگه بیاد مال اوست، اگر بره مال صاحبش، من شکستی نکنم. در اجتماع وقتی چنین روحیه‌ای داشته باشی که آدم جانی که خدا داده در راهی که خدا میده مصرف کنی، پاداشش هم بی نهایت برابر میگیری، کوتاهی نمیکنی. مردمی که چنین روحیه‌ای داشته باشن، دشمن میتونه برشون پیروز بشه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین. وقتی آدم با دشمن میجنگه میگی که هر طرفی باشه به نفع منه، اگر در جنگ پیروز بشم، خب الانش هم پیروزی نقد را در این دنیا داره. فرضاً شکستم بخورم، کشتم بشم، خب تازه باعث این شده که پیروزی نهایی و ابدی داشته باشه، چه ضرری میکنه؟ پس از اینجا چند تا نکته میتونیم استفاده کنیم. اول سعی کنیم بیشتر به نیازهای خودمون به خدا توجه کنیم تا مبتلا به غرور و سرمستی و خودخواهی و تکبر و فخر فروشی به دیگران نشیم. حالا ما نیست فخر شد. دوم، موقعی که سختی رو میاره، نعمتها کم میشه یا از دستمون میره، خیلی جزع و فزع و بیتابی نکنیم. اون مال ما نبوده. بعد آرامش خودمون را، سنگینی خودمون را، وقار خودمون را میتونیم حفظ کنیم. سوم، در مصرف کردن این نعمت‌ها در راه خدا دیگه تردیدی به خود راه نمیدیم. اون مال اوست، خودش گفته اینجا صرف کن چش. تازه مجانی هم نیست، وقت صرف کردن خیلی بهترش رو خواهد داد، بچه نکنم، چه ضرری میکنم؟ پس در یک کلمه، رمز سعادت انسان در بندگی کردن است. بندگی کردن این که آدم باور کنه که خودش چی نداره، بنده است، و این را در عمل نشون بده. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که بنده بودن خودمون را بهتر درک کنیم و بهتر در عمل نشون بدیم تا بشه عبادت، و به خصوص در این ماه شریف توفیق درک این معانی، یا به تعبیر دیگه توفیق خودسازی. خودسازی یعنی بنده شدن. خودمون رو بسازیم یعنی چجور بسازیم؟ یعنی میخوایم خدا بشیم؟ میخوایم آقا بشیم؟ چه آقایی؟ آقایی ما در بندگی است. خودسازی این است که آدم خوب بنده بشه، خوب بندگی کنه، خوب بفهمه که هیچ مال خودش نیست. انشاءالله که از این فرصت بسیار استثنائی و از این نعمت بزرگ و از این خان گسترده الهی بتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم، هم در انجام وظایف شخصیمون، عبادت‌های شخصی، نماز، ذکر خدا، مناجات، توبه، تضرع کوتاهی نکنیم، و هم در خدمت به خلق خدا که اون هم باز برگردوندن امانت‌هایی است که خدا به ما سپرده به دست اون کسانی که سفارش کرده به اونها برسانید، و در مقابلش باز هزاران برابر به ما پاداش خواهد داد. و همین عاملی که باعث سعادت فردی ما میشه، باعث پیروزی ما در مقابل دشمنان میشه. این روحیه هم باعث میشه که خدای متعال بیشتر عنایت بکنه به چنین بندگانی که به یاد او هستند و از او کمک میخوان و اعتمادشون بر او هست، و هم به طور طبیعی یک عامل شکست ناپذیری است. هیچ وقت آدم عقب نشینی نمی کنه. کسانی که این روحیه را دارن در هیچ حالی خودشون را نمی بازن، نمی برند و در هیچ حالی احساس شکست نمی کنند. بزرگترین عامل در پیروزی همین روحیه است، یعنی که آدم احساس شکست نکنه و باز این در سایه بندگی خدا حاصل میشه. وفقنا الله و ایاکم. امیدواریم خدای متعال روح امام و روح شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیای خودش مشهور کنیم و به ما توفیق بده که راه اونها را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم و در مقابل تهدیدات این دشمنک ها، این شیطانک ها، اینهایی که در مقابل نیروهای الهی و عظمت خدا پشیزی به حساب نمیان، خودمون را نبازیم و مطمئن باشیم که پیروزی از آن خدا و از آن یاران خداست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله.